بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان زیارت، هویت، امامت. 15 دی ماه 1403، مشهد مقدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. هدیه به محضر منور و مطهر امام هادی علیه السلام صلواتی هدیه بکن. اللهم صل على محمد و آل محمد. روز شهادت امام هادی علیه السلام، با توجه به اینکه حالا در فضای تشکیلات و مجموعه همکاری با رفقا هستیم، مطالب متناسب با فضایی که هستیم انشالله نکاتی رو عرض خواهیم کرد بر اساس فرمایشات امام هادی علیه السلام. در مورد تشکیلات بنده به ذهنم میرسه که در بین ائمه ما تشکیلاتی ترین زمان دوران اهل بیت دوران امام هادی علیه السلام بوده و یک مقوله در خور تأمل و مطالعه است تشکیلات و امام هادی علیه السلام، که نحوه مدیریت امام هادی علیه السلام و این مجموعه ها و هسته هایی که شکل گرفته رو حضرت راه میندازن، ساماندهی میکنن، حرکت میدن، این خیلی در خور مطالعه است. خب ما در قم هسته ای داریم، در ری همینطور، در شمال حالا گرگان که امام عسکری خودشون حضور پیدا میکنن تو جلسه این اصحاب در گرگان، در کوفه، در مدینه، در بغداد، همینطور مناطق دیگری هسته هایی شکل گرفته، خصوصا و هسته هایی که در ایرانه، هسته های خیلی مهمیه. مقالاتی هم نوشته شده متعدد. یه وقتی من نگاه میکردم از حجم مقالات تعجب کردم، مثلا رابطه امام هادی با قمی ها، با اهل ری و همینطور و نحوه مدیریت حضرت، کاری که انجام میدادن خیلی درخور توجهه. کلمات امام هادی هم تو این زمینه درخور توجهه و سبک مدیریت فرهنگی امام هادی هم درخور توجهه. مثلا خود مقوله زیارت که خیلی جدی میشه در دوران امام هادی علیه السلام و یکی از ارکان سبک زندگی مؤمنانه میشه، هویت جمعی میده به شیعه تا جایی که یک عنصر براندازانه میشه در زمان متوکل، و متوکل میبینه که شیعه با همین یه دونه عنصر زیارت قدرت اینو داره پیدا میکنه که براندازی حکومت کنه. خیلی چیز عجیبیست، یعنی اینا خیلی جای مطالعه داره، خیلی جای فکر داره، شوخی نیست. آقا اینها توی فضای کار سیاسی و تمدنی که اهل بیت کردن یک شبه اینا حاصل نمیشه، یک روزه اینا حاصل نمیشه. این نیستش که یه هم مثلا امام هادی دیدن فضای زیارت. نه آقا، کلی از اول، از زمان پیغمبر امیرالمومنین یه فونداسیونی شکل گرفته، ارکانی چیده شده، قدم به قدم این ساختمون بالا اومده، رسیده به این نقطه. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، که به نظرم خیلی این تشبیه جای فکر و مطالعه داره، جامعه اسلامی شبیه یک جنینه که مراحلی رو طی میکنه، از اون وقت انعقاد نطفه، که حالا این انعقاد نطفه جامعه اسلامی رو یا باید مبعث بدانیم یا به یک معنا هجرت پیامبر بدانیم یا به یک معنا قدیر بدانیم که الیوم اکملت لکم دینکم. این آرام آرام شروع میکنه به رشد. مراتب رشدی که این پیکره داره بر اساسش رشد میکنه، شبیه به این جنینی که مضغه و علقه و اینهاست و مراحلی رو طی میکنه، به نظرم این موضوع خیلی جای تأمل داره. حالا بعضی رفقا هم الحمدلله تو این حوزه کار کردن، بحث شباهت جامعه با فرد، آقای دکتر خانی برادر عزیزمون که حالا توی دفتر قم هم جلساتی دارن، جلسات قابل استفاده ای هم هست و من خودم قبلا این بحثاشون رو مقدارش رو شنیده بودم، خیلی استفاده کردم. شون حالا روزهای در هفته میاد اون دفتر قم بحثایی داره ضبط میکنه، ایشون هیئت علمی دانشگاه امام صادق، بسیار جوان خوشفکر و باسواد و انشالله آینده دار، توی این حوزه به صورت خاص کار کرده بر اساس نگاه صدرا توی حوزه انسانشناسی، اینو تطبیق داده با جامعه که حالا مثلا روح در جامعه و مراحل تکوین جامعه. این هم به نظرم مقوله ایست که حالا یه بخشش بحثای حکمی داره، یه بخشش هم بحثای تاریخی داره که تاریخ اسلام رو این شکلی آدم مرور بکنه و بفهمه هر کدوم از معصومین کدوم موقف شکل دادن این پیکر رو به عهده داشتن. این مزقه و علقه و مرحله ای که حالا استخوان شکل میگیره و بر این استخوان گوشت میروید و خب مثلا زمانه امام صادق علیه السلام میشه گفت زمانه ایست که این پیکر شکل گرفته، این پیکر این جامعه. حالا دیگه زمانه ای که بر روح دمیده بشه که این روح، روح ولایت و امامته و این روحی که داره دمیده میشه از زمان موسی بن جعفر به خصوص از زمان امام رضا علیه السلام کاملا محسوسه که فضا رفته دیگه به سمت امامت. تا قبلش اینطور فضا فضای اسلامه، فضای اون ارکان اصلی اسلامه، مسلمانیست. خیلی اهل بیت روایت چندان خصوصا تو فضای عمومی در مورد امام، معرفی امام، دعوت به امام ما نمیبینیم. حتی زمان امام باقر علیه السلام، چرا به اصحاب در معرفی امام چیزایی میگن ولی دعوت عمومی، بست یک فرهنگ و گفتمان عمومی نسبت به امامت تو جامعه دیده نمیشه. از زمان موسی بن جعفر که اونم خیلی محدود، به زمان امام رضا علیه السلام که میرسه اوج میگیره، خصوصا که با حماقت دشمن رسما یه تریبون عمومی تو یک مسافت طولانی به امام رضا علیه السلام داده شد. یک مسافت طولانی رو حضرت طی میکنن، شهر به شهر میان، مردم هم از سر علاقه به پیغمبر برای دیدن فرزند پیغمبر میان. توی رادیکال ترین نقاط اهل سنت حضرت طرح مسئله امامت میکنه، توحید رو هم که میگه از امامت میگه، همون جمله معروف امام رضا در نیشابور. خب ما اینو کمتر میبینیم، همین عبارت رو هم هیچ وقت به شرطها و شروطها هاشو نمیگفتن، بقیه اهل بیت میگفتن کلمت لا اله الا الله حسنی، ولی آخریشو نمیگفتن، برای اینکه امت هنوز این ظرفیت رو نداره که روح دمیده بشه. اینا مهمه، حالا وقت دمیده شدن این روحه و احساس میکنم زمان اوجگیری این روح و به حرکت افتادن این پیکر و تولد این پیکر، یعنی جامعه اسلامی خصوصا جامعه شیعی متولد میشه. خب متولد که میشه یه حالت استقلالی پیدا میکنه، فصیل میگن دیگه، به بچه‌ای که از مادر جدا میشه و فصیلت هلتی تعوی، فصیله، فصیل، فصیله فاصله میگیره، جدا میشه. این فاصله هایی که داره شکل میگیره از یه جهت خطره و تهدیده، از یه جهت فرصته و علامت شکوفایی این مردمه، این ملت، این امته. دوران امام هادی علیه السلام دوران شکلگیری این فاصله است. در واقع امت فصیله شده اینجا. خب از یه جهت خطره، فاصله افتاده، مردم از امام محروم شدن. از یه جهت هم حکایت از این داره که این بچه به دنیا اومده، از این رحم جداست، تو اون رحم شکل گرفت، تا به حال اون مراقبت‌های داخل رحم رو داشت، الان هم نیاز به مراقبت داره، ولی مراقبت‌های بیرون از رحم، به عنوان یک فرزندی که متولد شده، فصیله شده. و این مراقبت‌های بیرون از رحم بخش عمده‌ایش به شکلگیری سازوکار ارتباطی مؤمنین با هم دیگه است، که این خیلی نکته مهم و فوق‌العاده‌ایه. از این به بعد اینها باید خودشون رو حفظ بکنند. البته امام هم ناظره، مربیه، همه کاره تربیت اینها امامه، ولی در بستر بیرون از این رحم. این هویت جمعی اینها هر چقدر که به هم این پیکره جمعیشون متصل باشه، بعض و کمن بعض رو هرچی بهتر بفهمن و تن بدن، حقوق همدیگر رو هرچی بیشتر درک بکنن، هرچی اتصالشون به همدیگر رو تقویت بکنن، زمینه ارتباطیشون با امام بیشتر میشه و الان به بعدش دیگه با ایناست، اینا بعد حاکمیت امام رو رقم بزنن. تا به حال امام اینها رو اداره میکرد، حالا اینها باید در واقع اون حیثیت حکومتی امام رو اداره کنند. دقت میکنین؟ یه نسبتی که انهو بین والد و ولد هست که علامه هم یه اشاره داره تو المیزان، که پدر و مادر متولد میکنن، بچه رو به یه سنی میرسونن، از یه سنی به بعد دیگه بچه باید عهده‌دار امور پدر و مادر بشه، که انهو این شکلیه. حالا دیگه این جامعه شیعی به نقطه‌ای باید برسه که او اداره کنه، حالا دیگه امام در غیبت او بعد امامو بیاره. تا به حال امام این جامعه رو می آورد، تا به حال امام این جامعه رو شکل میداد، حالا این جامعه است که باید امامت امام رو تو عرصه جامعه شکل بده. با چی شکل میگیره؟ با تشکیلات. تشکیلات نه یعنی یک سری قوانین خشک و دستوری و آمرانه تو یک مجموعه که افراد موظف باشن، ملزم باشن تکالیفی را انجام بدن، حالا اهرم‌هایی هم اینجا بیاد به کمک، چه اهرم‌های قهری، چه اهرم‌های عاطفی حتی، ولی اهرم‌های بیرونیه که این مجموعه رو دور هم شکل میده. نه، یه فکره، یه فرهنگه، یه ادراک ضرورته، یه هویت جمعیه، یه عشقه، یه اتصاله که اینها رو دور هم جمع میکنه، از جنس آن چیزی که در زیارت رقم میخوره. اینجاست که یه نقش خاصی در زیارت در دوران امام هادی علیه السلام دیده میشه، جمع شدن دور امام، جمع شدن عاشقانه، جمع شدن مسئولانه. این جمع شدنه اگر قوی باشه، محکم باشه، مستحکم باشه، ظرفیت اینو داره که اون امام رو بر اینها حاکم بکنه. خیلی نکته عجیبی است اگه روی مسئله فکر بشه. ما تو بستر زیارت محک میخوریم ظرفیت و آمادگیمون برای تحقق ولایت ولی الله. امروز که خصوصا اینو بهتر از هر روزی میفهمه، خصوصا توی داستان زیارت اربعین. اصلا هویت شیعی ما الان گره خورده به زیارت اربعین. الان اوضاع یه جوری که ما احساس میکنیم بدون زیارت اربعین اصلا دیگه شیعه ای نیست، اینجوری شده. حالا هم زیارت اربعین، هم زیارت کربلا، اصلا زیارت اهل بیت. واقعا هم این هویت اینجا شکل گرفته. ما اگر صاحب حوزه علمیه شدیم، نمیشده وسط بیابون حوزه علمیه زد. این باید دوره یه امام، دوره یه معصوم باید شکل میگرفته، تو نجف باید شکل میگرفته، تو قم باید شکل میگرفته، تو بستر زیارته که حتی شما صاحب حوزه میشید، صاحب پایگاه فکری و اعتقادی و فرهنگی میشید. خیلی عجیبه ها. بعد میبینید امام هادی رو بست میدن، طرف پاشده از ری اومده کربلا، حضرت میفهمن برو عبدالعظیم رو زیارت کن. یعنی این پایگاه رو منحصر نکنید به کربلا، شما از این هسته هایی که دارید، یعنی اون ظرفیت هایی که دارید برای شکل گیری هسته تو فرهنگ زیارت غافل نشید. شما دور حضرت عبدالعظیم جمع بشید، دور مزار او، از این هسته استفاده بکنید، از این ظرفیت زیارت استفاده بکنید. با این نگاه شما ببینید این ظرفیتی که ما داریم در مشهد چه ظرفیتیه، چه ظرفیت جهانی است، که در واقع ایران هم هرچی داره از همین ظرفیت زیارت امام رضا و ظرفیت حرم داره. حضرت آقا فرمودن ایران، ایران امام رضا است. یعنی ما بدون امام رضا و حرم، نه فقط اون جنبه معنوی و قدسی، خب اونی که سایه لطف همه اهل بیت بر سر ما هست، از همه بیشتر امام حسین، مردم شدت اتصالشون به امام حسین به مراتب از امام رضا شاید وسیع تر باشه، یا حتی به خود امیرالمومنین. یعنی اون بحث روح قدسی نیست، خود اون فضای شکلگیری اون روابط، هویت پیرامون یک حرم که این میشه هسته، یعنی یه هویت جمعی به شما میده، اون هویت یک مجموعه به شما میده، خیلی عجیبه ها، یک گروه میده، فئه میده، تشکیلات میده، مجموعه ای از افراد دور هم جمع میشن با افکار مختلف، با فرهنگ های مختلف. شما کجا مثلا توان اینو دارید که پاکستانی رو کنار هندش، کنار ترک آذربایجانش، کنار ترک ترکیهش، کنار افغانستانی، کنار بحرینی، کویتی، عراقی، ایرانی، ایرانی کرد، ترک، لور، بلوچ، آمریکا، اروپا، همه رو یه جا جمع بکنید و همه یک هویت مشترک داشته باشن و بر اساس اون هویت مشترک نقشی احساس بکنن و در قبال همدیگه اون نقش رو فعال بکنن. این خیلی مهمه، اینا شوخی نیست آقا، یه چیزی میگیم، کجای دنیا این ظرفیت رو داره؟ شما همین نقاط افتراقی رو وقتی نگاه بکنید، خصوصا با کاری که شیطان میکنه که میاد همیشه این نقاط افتراق رو فعال میکنه، این اصلا جمع شدن دو نفر آدم با همدیگه مثل معجزه است. بنده خیلی گفتم گاهی خیلی وقت به این مسئله فکر میکنم که آقا شما ببین مثلا یه آقای 30 سال برای خودش زندگی کرده، مجرد بوده، مرده، با یه فکری، با یه فرهنگی، میاد با یه خانومی ازدواج میکنه که این 28 سال برای خودش زندگی کرده، با یه فکری، با یه فرهنگی، اون با زمختی مردانه، این با لطافت های زنانه، اون یه درسی خونده، این یه درسی خونده، این توی یه خانواده، اون توی یه خانواده، این یه شهر، اون یه شهر، بعد ازدواج میکنن میشن یکی. خیلی چیز عجیبه این که میفهمند من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، واقعا جز آیات الهیه، یعنی از کسی جز خدای متعال همچین چیزی بر نمیاد. این روال طبیعی عادی زندگی نیست که فکر کنی همینجوری همچین چیزای رقم میخوره، این یه چیزیه که یکم فکر کنی میفهمی یه دستی از ماورا باید باشه، از یه جای دیگه ای داره رقم میخوره این زوجیت، این ارتباط. اونجا هم تو آیات دیگه فرمود که این تألیف قلوبی که شما با هم دیگه دارید کاریه که من کردم، او بود که الف بین قلوبکم. بعد فهمون توی پیغمبرم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، هر چی اگه رو زمین بود انفاق میکردی، نه به هر کی یه دونه خود روی دنا میدادی، یا فرض بفرمایید که مثلا یه تیک زمین میدادی به هر کسی، مثلا نیم کیلو طلا میدادی، کل زمین رو میدادی به اینا، بازم نمیتونستی بین اینا تألیف قلوب کنی. تألیف قلوب کار منه، دل رو به دل وصل کردن و جوش دادن کار منه، و نمیشود دل رو به دل جوش داد مگر به واسطه امامی. یعنی بحثای مفصله، هم روایی داره هم بحثای حکمی داره، چون امام جان هستی. حالا بحث حکمیش اینه، شما نمیتوانی بین اعضای بدن اتصال و ارتباطی برقرار کنی مگر اینکه به واسطه ارتباط اینها با نفس، نفسه که بین اینها ارتباط برقرار میکنه، نفسه که اتصال اینها با هم دیگه است. دست و پا هیچ وقت با هم دیگه هماهنگ، دست چه ربطی پا داره؟ دست کار خودش میکنه، پا دست یه جنسه، پا یه جنسه، ولی اینکه شما همزمان یه دری رو مثلا میخوای نگه داری، هم دستتو میذاری هم پاتو میذاری، کی این دست و پا رو با هم دیگه هماهنگ کرد توی یه جهت؟ همه ظرفیت دست رو آورد پشت در، همه ظرفیت پا رو هم آورد پشت در، این دوتا کنار هم وایستادن برای یک هدف، نفسه. غیر نفس کسی نمیتونه کار بکنه، اصلا چیزی نیست، اصلا حیاتی نیست در اینها، خودش هم زنده نیست به غیر نفس، چه برسه به اینکه این هماهنگ با پا باشه، حتی بین خود انگوشه یه دست. شما همه عالم رو جمع بکنی خرج بکنی، بین دوتا انگوش نمیتونی ارتباط و اتصال که این به اون بچسبه. این کار نفسه که اینا رو انجام میده. تألیف قلوب کار امامه. امام از چه بستری این تألیف قلوب رو ایجاد کرده؟ از ظرفیت محبت خودش. کجا این محبت بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه به نحوی که به شما هویت بده؟ تو فضای زیارت. زیارت رو اصلا نباید دست کم گرفت. زیارت ما هم حالا نوع ماها به انگیزه ثواب و این مسائل را میفتیم که هر یک قدم حج و عمره است و فلان و اینا، مثل بچه‌ای که هر یه لقمه میخوان بهش بدن با کلی وعده و وعید و چیزهای مختلف، این که آقا مثلا بهش میگه که اینو اگه بخوری میبرمت پارک، این کبابو اگه بخوری میبرمت پارک. این کبابی که میخوره، اون قوتی که تو بدنش داره، رشدی که تو تنش داره، اون کجا پارک رفتنه کجا؟ ولی این بنده خدا چه میدونه؟ بچه چه میفهمه اون قوه‌ای که این کباب تو تنش ایجاد میکنه؟ وقتی هم بهش میگن خب حالا رفتی کباب خوری چی گیرت اومد؟ میگه یه پارک گیرم اومد. پارک کجا؟ اون قوه کجا؟ چی گیرم اومد؟ من به واسطه همین هستم. من اگه کباب نخورده بودم نبودم، اگه زیارت نبود شیعه نبود. حالا میگن شما رفتی کربلا چی گیرت اومد؟ میگه هر یه قدم یه حج یه عمره. حج عمره کجا؟ بنده خدا همون حج عمره هم کربلاست که حج عمره کرده. امام حسین اگه نبود کعبه ای نبود، حجی نبود، عمره ای نبود. این زیارت اگه نبود شیعه ای نبود، این محبت اگه نبود اسلامی نبود، این ابراز علاقه اگر نبود هیچی از این دین و این معارف و این فرهنگ نمیماند. حالا به تو گفتن گریه کن گناهات بخشیده میشه، این فکر میکنه که مثلا ما گریه میکنیم که گناهامون بخشیده بشه. بعد میگه آقا چرا سر ما رو گول میبالن؟ یعنی چی؟ مثلا حضرت عیسی مسیحی ها میگن که مثلا براش گریه کن فدا شده، مثلا فدیه ماست. نه آقا این اون نیست عزیزم، این برای اون کسایی که پایینن اینجور گفتن، اونی که بالاست میفهمه. این مابعضا نداره، مابعضایی نداره که بخواد گریه کنی که یه چیز، این خود واقعه، این خود حقیقته. انا قتیل العبرات، انا قتیل العبرات. مابعضای این اشکا خود ابو عبداللهه، نه حج و عمره. با اینا چی بهت میدن؟ خود حسین ابن علی رو میدن، چون انا قتیل العبرات. تو این زیارت رجبی هم قتیل العبرات، اسیر الکروات. تو زیارت رجبی هم امام حسین علیه السلام این تعابیر اومده. این اشکا معادلش که حج و عمره نیست، این اشکا معادلش که بخشیده شدن گناهان نیست، اینا فروع اون قضیه است. این اشک معادلش خود ابو عبدالله است، خود اون روحه. مثل اینکه آقا ورزش کنی چی میشه؟ میگه آقا وزنت کم میشه. مثلا خب حالا وزنم کم میشه، بابا ورزش که میکنی اصلا اون روح نسبتش با این تن با همین ورزش برقراره. زنده ای، ورزش نکنی میمیری. زنده ای که حالا اثر ظاهریش همین میشه که به مرور وزنت هم کم میشه، چربیات هم آب میشه، اضافاتت هم میسوزه. اون چون زنده ای میسوزه. ولی اون کسی که اون ربط و اون حقیقت و اون اصل داستان رو نمیفهمه، این دوتا رو به هم دیگه بهش پیوند داد. ورزش میکنی لاغر میشی، ورزش میکنی خوشگل میشی، خوشهیکل میشی. خوشگلی و خوشهیکلی نداریم، اینا همه فرع بر زنده بودنته. مرده که با ورزش شما دست و پای مرده رو هی تکون بده لاغر میشه، خوشگل میشه. اصلا مگه میشه تکون داد؟ مگه میشه مرده رو به ورزش آورد؟ از بیرون مگه میشه در او حرکت ایجاد کرد؟ فقط نفسه که میتونه او رو حرکت بده. اینا خیلی مطالب مهمیه ها. این اون دوران طلایی اسلام در دوران امام هادی علیه السلامه، داره رابطه جمعی شکل میگیره. بر محور امام، بر محور زیارت، بر محور عشق، امام از این فرصت هم داره سوق میده. البته این آرام آرام از دوران امام باقر و امام صادق تا حدودی هم از دوران امام سجاد شروع شده. خب زیارت امین الله رو از امام سجاد داریم دیگه. کم کم دوران امام باقر توسعه پیدا میکنه، ایام زیارتی معین میشه، ادعیه‌ای معین میشه، زمان امام صادق زیارات خاص‌تر و سفارش و کاروان. که از این فهم به من خبر رسیده نیمه شعبان جماعتی را افتادن رفتن کربلا، دور قبر بودن و زنهایی بودن گریه میکردن روزه میخوندن تو کامل و زیارته. به من یه همچی خبری رسیده. بعد از این فهمم که اینو حتما ادامه بدین، توسعه بدین. خیلی خوشحال شدم. یه فهمم من خبر دارم یه مجالسیه که میشینید عمود ما میگین تلکل مجالس احبوها. این مجالس رو دوست دارم. ادامه بدید. آرام آرام داره یه چیزای شکل میگیره. مجلس روزه داره شکل میگیره. آرام آرام زیارت، کاروانای زیارتی داره شکل میگیره. مخفیانه و با قربت و اینا. این میشه که دوران هارون اون صدره رو قطع میکنه. علامت کاروان، کاروانا وقتی میرسیدن کربلا جاده چیزی که نداشته که، نقشه و جی پی اس و اینا که نداشته، تابلو که نداشته. یه صدره بوده که از اون منتقل میشدن به این که اینجا باید بریم. از دور که میدیدن صدره رو میگرفتن میومدن که آره قبر امام حسین علیه السلام. پیغمبر فهمود لعن الله قاطع الصدره، خدا لعنت کنه اون که صدره رو قطع میکنه. گفتن قاطع صدره کیه؟ هیچکی نمیفهمید تا زمان هارون. هارون دستور داد صدره رو قطع کردن. اونجا گفتن الله اکبر. این خود کار پیغمبر شما ببینید که از کی چیو زده که اینی هم که قطع میکنه باز به نفع اهل بیت میشه. این خودش باز هویت میده، دلا بیشتر گرم میشه. دازه میفهمن داستان چی شد. شور و اشتیاق برای رفتن به زیارت بیشتر میشه. از زمان هارون وارد کنش جدیدی میشن نسبت به تخریب قبور، منع زیارت و از این قبیل مسائل، که دیگه دوران متوکل به اوج میرسه. چندین بار متوکل تخریب میکنه قبر امام حسین علیه السلام رو. حالا تا 30 بارش تو ذهنم هست. خیلی عجیبه آقا، 30 بار خراب کنی دوباره بسازن، دوباره خراب کنی دوباره بسازن. آب بسته، کشزار کرده، قبر رفته زیر آب که کسی نتونه بره. شنا میکردن تو آب، خودشونو به قبر میرسوندن. از تو آب خودشونو میکشوندن میرفتن به حرم، به قبر میرسوندن. این کربلایی که ما اینجور من و شما جو راه میفتیم میریم مهران ماشینو میذاریم میریم و اینجوری الکی به دست ما نرسیده. بعضی هم نمیفهمن چی طی شده، چه خون دلها و چی الان داریم و بعد نگهش داریم. و همینه که ما رو نگه می‌داره، همینه که ما رو به ظهور میرسونه، همینه که ما رو به ظهور، یعنی با همین ما رو به یعنی قشنگ مختصات سفیانی و آخرالزمانو که آدم میخونه میبینه که قشنگ فضاییه که اگه کسی میاد اونجا خودشو به کوفه میرسونه برای این اعتاب مقدسه و کربلا و نجف و اینهاست. خصوصا اتفاقاتی که در کوفه رقم میخوره، قتل شیعیان و مسائل این شکلی که داره، ممنوعیت اسم اهل بیت و داستان این شکلی که روایت عجیبیه در مورد سفیانی، اینا مشتاق میکنه و سرازیر میکنه این جماعت رو. و میگه که تو بعضی روایت داره خیلی جالب هم هست، میگه اینا دیگه وقتی میرن اونجا و وارد اون درگیری میشن دیگه همه هوش و گوششون ظهوره، دیگه از سفیانی و حرم و اینها که انهو در اومدن، اینا دیگه اصلا چیز دیگه ای نمیخوان، اصلا قصد برگشت ندارن که میریم سفیانی رو دفن میکنیم دور برم گردیم خونمون، دیگه نمیمونن. یعنی دیگه یعنی بحث چیز نیستش که همینجا کارو تمام مثلا سفیانی رو دفنش کنیم تمام. آره پاسپورت ها رو پاره کن دیگه، آقا کار تمومه دیگه، کشتی ها رو آتیش زدن اومدن دیگه، یا ظهور یا هیچی. یعنی اینجوری میشه حالشون. قشنگ اومدن وقتی رباتو میخونیم اینه، مختصات مختصات حفظ حرم هاست، بر محور اینه که شکل میگیره. همین دفاع از حرم وقتی مثلا تعارف که ندارن، وقتی احساس کردن آقا حرم از زینب در خطر نیست، دیگه چیزی هم انگیزه برای دفاع از بشار اسد و سوریه نبود. سوریه به درک، سوریه رو میگم چیکار. حالا تو اون موقعیت ژئوپلیتیکی و تو اون نقشه مقاومت و اینا بالاخره یه رکنیه، اونم باید خودش بخواد که ما حفظش بکنیم. ولی اگه پای حرم بود دیگه بشار اسد ما کار نداشتیم، درخواست بشار اسد و کمک بشار اسد و این حرفا دیگه نبود، یه بحث دیگری است، چون دیگه هویت ماست. بعد شما دیدی همین حفظ هویتت همین بود که برات قدرت آورد، تو رو وارد موازنه قدرت در فضای بین الملل کرد. خیلی عجیبه با همین زیارتنامه‌ای که امام هادی به ما یاد دادن، از تو جامعه کبیره شما شدید محور مقاومت. اگه جامعه کبیره نبود سپاه قدس نبود. میفهمید؟ خیلی جالبه که حرم‌ها هم اتفاقا دست سپاه قدس بود دیگه، یعنی ستاد بازسازی عتبات فرماندهش حاج قاسم بود. خیلی عجیبه، خیلی جالبه. سپاه قدس بود که بازسازی عتبات کرد، سپاه قدس بود که صحنه از زهرا رو در نجف ساخت، سپاه قدس بود. اصلا تا مدت زیادی تولیت حرم عسکریین فرمانده ای از فرمانده های سپاه قدس بود. اهل گیلان هم بود، با هم گفتگو داشتیم چند روزی کنار هم بودیم اونجا، دو سه روز زمان داعش سامرا بودیم. کلن دست سپاه قدس، سپاه قدس سامرا رو نگه داشت، سپاه قدس حرم رو نگه داشت، سپاه قدس حرم رو ساخت، سپاه قدس کاروان ها رو به سامرا رسوند، امنیتش رو تامین کرد. بعد این کاروان هایی که رفتن سپاه قدس امنیت اینا رو تامین کرد، این کاروان هایی که رفتن امنیت عراق رو تامین کردن. این چیه؟ زیارت چیه؟ شوخی نیست. زیارت نبود هیچی نداشتید شما. حالا این زیارت انگیزه میخواد، شوق میخواد. یه بخشیش سیری که طی شده از زمان امام سجاد، امام باقر، امام صادق. یه بخشیش محتوا میخواد. حالا از این ظرفیت استفاده کن، بار بیار شیعت رو تو فضای زیارت. امام رو کجا ما معرفی کردن؟ تو این زیارت نما. امیرالمومنین رو تو زیارت قدیریه امام هادی معرفی میکنه. امام رو تو زیارت شما از زیارت جامعه دیگه سندی کاملتر بر معرفی امام ندارید. یه عشقیه، یه شوریه، میکشه میبرتت. بعد اونجا که میرسونتت میگه خب حالا بذار توضیح بدم کجا اومدی، پیش کی اومدی. اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المتقون المصطفون المطیعون لله و و و و او فما اکرم انفسکم ما احلا اسماءکم ما اعظم شأنکم تحت کل شریف لشرفکم. او داره از بالا میگه، از پایین میگه شما تو آسمونا بودید، خدا منت گذاشت اینجا اومدی، شما نور بودید، خلقکم الله و انوار رو از خلقت نوری میگه، از همه عوالم. امام رو تو همه عوالم داره معرفی میکنه، تهش هم داره میگه به واسطه شما ها گناه های ما بخشیده میشه که من با اون ارتباط برقرار میکنم. ان بینی و بین الله ذنوب ان لا یأتی علیها الا رضاکم، که خود اینم خیلی تعبیر عجیبه. یه استادی داشتیم فهمون یه چیزی به یاد میدم که اینو اگه یاد گرفتید نمیتونی زیارت جامعه بخونی منو دعا نکنی. گو این تیکر به توضیح میدم که لا یأتی علیها الا رضاکم، معلوم میشه که یه سری گناه ها هست با استغفار و اینا هم برطرف نمیشه. این عبارت میگه لا یأتی علیها الا رضاکم، الا داره، من گناه هایی دارم که جز با رضای شما برطرف نمیشه. یعنی کار از استغفار و صدقه و اینا گذشته، فقط توجه معصوم رو میخواد. گو اینی که به یاد دادم دیگه نمیتونی زیارت جامعه بخونی، به اینجا برسی منو دعا نکنی. راستم میگیشون، یعنی هر وقت که اینجا رسیدیم یادشون کردیم لا یأتی علیها الا رضاکم. تازه اینش هم خیلی عمیقه، ولی ما که میخونیم میگیم ما گناهکاریم اومدیم توبه کنیم، این مال امثال منه. همونش هم با عمق حضرت، یعنی معارف اصلا همه هویت فرهنگی شیعه رو تو این زیارت ها ریختن. زیارت امین اللهش به نحوی، بعد دیگه حالا زیارت عاشوراشو. بعد میبینی زیارت به زیارت فرق میکنه. نیمه رجب یه زیارت داره، خود امام حسین، امیرالمومنین، اوقات مختلف، عید فطر یه زیارت داره، عرفه یه زیارت داره. جالبه که عرفه و عید قربان بغل همه، عرفه یه زیارت داره، عید قربان یه زیارت دیگه داره، باز اربعین یه زیارت داره. بعد محتوایی که تو این زیارت ها گذاشتن خیلی عجیبه. مثلا تو زیارت اربعین معقل المؤمنین رو اونجا داره، یعنی اون ور که فرموده آقا زیارت اربعین جز علامت های شیعه و علامت های مؤمنه، این ورم تو محتوایی که برای زیارت اربعین داده اومده گفته آقا تو کمربند اجتماع مؤمنینی، معقل مؤمنین اینه. خیلی عمیقه اینا، شوخی نیست، نه یه چیز علکی نبوده که حالا مثلا یه جلسه بگیم دوره هم باشه ثواب داره، یه شامی هم میدیم بالاخره این شیعیان گرسنه یه جایی هم چیزی بخورن. نه آقا، با همینا شروع کرده، به قول معروف دون پاشیده. اهل دلی میگفتش که من جلسه بودم محرم چند سال پیش، میگفت که تو اون جلسه میدیدم بعضی ها برای سخنانی میومدن، بعضی برای مدعی میومدن، بعضی فقط برای سینه زنی میومدن. بعضی هم حواسم بود سر شام میومدن، مثلا دقیقا میدونستن که 10 شام میدن و 5 دقیقه به 10 میومدن. شب اول، شب دوم، شب سوم گلجم گرفت که این اینا نگاه کن دقیقا واسه هیچ چی مجلسو نمیاد دم شام میاد، درو میخوام ببندم 5 دقیقه قبلش میاد دیگه در میبندم. و خیلی اصلا خوشو یه جوری خاصم اینا نگاه میکردم. چند شب گذشته بود تو محرم، گفت خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو. حضرت فرمودن که من برای اینا دون پاشیدم، تو چرا غصت اومده، به تو چرا سنگین اومده، من اینا رو با هم میخواستم بکشونم. تو این هویته، تو این داستان یک گوشه کار میخواد اینم بازی بده، میخواد به اینم هویت آخرش نمیشه بچه هیئتی دیگه، اینم میشه امام حسینی، این همیشه امام حسینی. حالا جدا از آثار اخروی که داره، مرحوم شیخ عبدالله بختیاری معروف بود به شیخ عبدالله پیاده، نمیدونم 30 سفر چقدر کربلا پیاده رفته بود و بخش عمده از زندگیش در حال پیاده روی بود، از قم و جمکران راه میافتاد پیاده میومد مشهد. و البته بعضی میگفتن امثال بهادینی که ایشون یه تیکه هایشو پیاده میمد از جایی باید یه با تیول عرض میرفته. مزار ایشون در قبرستان بقیه جمکرانه، قبر باصفایی هم داره، بقیه هم تشرف داشتن خدمت امام زمان کردن قبر ایشون. میگفتش که یه آقای بود اسمش هم نقل شده یادم رفته، این همیشه برای چایی میومد تو مجلس روزه. میگفت این شیخ عبدالله لجش گرفته بود که این مثلا هیچ جای جلسه نیست، فقط باید چایی میاد، دم چایی میاد، چاییشو میخوره میره. بعد گفتش که این حالت رو داشتم تا اون بابا از دنیا رفت، مثلا شیخ حسن نامی، حسن آقای بود، از دنیا رفت و بعد مرگش دیدمش، حالا تو خواب بوده بیداری بوده چی بوده، بهش گفتم فلانی اونور چه خبر، گفت حالا ظاهرم اون که تو ذهنمه، گفت قصری رو نشون داد، گفتش که اینا امام حسین بهم دادن، بهم فرمودن که تو قیامت بهتر از این بهت میدم. گفتم که تو که خیلی امام حسینی نبودی، فقط برای چای می اومدی. و امام حسین به من فرمود تو چای خور من بودی، چای خور من بودی. گفت من چای خور حسین بودم، چای خور هر کسی که نبودم. اینه داستان، این اون رشته اتصالیه که ولو به اون چای خوردنه میپذیره، قبول میکنه، این رشته رو برقرار میکنه، اتصال رو میده، این اعضا رو بر این پیکر متصل میکنه. حالا تو این پیکر یه عضوی ناخونه، یه عضوی موی سوخته است، یه عضوی هم قلبه، یه عضوی هم مغزه، بالاخره اینم عضو این پیکره دیگه. ها شما به موی سوخته یه نفرم موشو که میکنی میگن آقا اینم تعرض به پیکر فلانی کرد دیگه، یه وقتی با سنگ میزنی توی سر کسی اینم تعرض، یه وقتی هم ریشه یکی رو قیچی میکنی، این کجا اون کجا، قطع دست طرف کجا، قطع محاسن طرف کجا. ولی مسئله اینه که او اینو پیکر خودش میدونه، خیلی حرفا، اون نفس اینا همه رو اجزا و اعضای خودش میدونه. درسته که تو اون اعضا یکی میشه مغز، عقیلت العرب زینب کبراست برای سید الشهدا، یکی میشه دست و بازو و کمر، قمر بنی هاشمه، اعضای کلیدی اجرایی امام حسین علیه السلام، این توابیدی که به کار بود، قطعتم عضدی، بازوهای منو برید، انقطع زهری، کمر من شکست. اینا تعارف و شوخی و استعاره که نیست، حقیقت نسبت قمر بنی هاشم با امام حسین ایناست. یکی هم میشه یه موی سوخته ای که یه لکه خالی، یه سر ناخن، یه چرک زیر ناخون، چرک زیر ناخون هم جزء بدن حساب میشه دیگه، شما چرک زیر ناخون کسی هم بدون اجازه اون نمیتونی ازش جدا کنی، نفس به خودش پذیرفته. لذا اون اومد خدمت حضرت گفت ما که قاطی اینا میدونم، ما رو حساب نمی کنید، اینا ارواح مطهره و خونهای پاکیزه، من یه سیاه بینام و نشانه، ما قابل این حرفا نیستیم فدای تو بشیم، که بعد حضرت اجازه داد. حالا عرض من چی بود؟ پا حالا وارد فضای روزه هم داریم میشیم، این نکته رو بگم، حالا انشالله مفصل تر منزله اخلاقی هم انشالله بیشتر به این بحث بپردازیم. کی این بدن اون بدن فعالی میشه که غرض اون نفس ادا میشه؟ وقتی که همه این پیکره نسبتشون رو با هم دیگه بفهمن. به واسطه ای کی میفهمن؟ به واسطه ای نفس. این نقطه کلیدی و اساسی است که انشالله مفصل تر بهش میپردازم. این اون کاریه که اهل بیت کردن، ما رو پیوند دادن با اون مبدأ، با اون مرکز. تمام این قطعات اگر به جان متصل باشن کار خودشون میکنن. این پیکره لاغر سواره، ولی حالا دسته اونقدی کارایی نداره، پاره اونقدی قوت نداره، ولی لاغر این اعضا متلاشی نیست، پیکر داره. این آقا تو فرهنگ زیارت و تو فضای این ارادت ورزی و اینها ما رو نگه داشتن، بارو وردن. لذا امام هادی به اون شخص اومد، حالا یه بار ظاهر کربلا بود، حضرت فرمود از ری اومدی میرفتی عبدالعظیم رو زیارت میکردی، یه بار دیگه هم طرف ظاهر کربلا بود، فرمود یه پولی بهت میدم زیر قبه منو دعا کن. عرض کرد آقا شما خودتون امام، فرمود کربلا یه چیز دیگه است، داره امام تربیت میکنه. حاجت منم حاجت داشته باشم کربلا میرم، منم حاجت داشته باشم به شیعه میسپارم کربلا بره بر من دعا کنه. این اون توجه به زیارته، به کربلاست، اونجا رو قبله قرار دادنه. هی میخواد امام دلها پر بکشه برای زیارت، این آتش حفظ بشه. این کاریه که تو زیارت کردن با ما. لذا میگه زور فنصرف، برو زیارت کن زود برگرد، ولی باز زود بری ها، باز زود بری ها، برای مثلا چه میدونم رجب رفتی که خود رجب زیارت رجبیه داره، چندین مناسبت زیارتی داره، برای زیارت که رفتی، رجب که رفتی، دوباره نیمه شعبان بری ها، نیمه شعبان رفتی دوباره شب قدر بری ها، شب قدر رفتی دوباره عرفه بری ها، عرفه رفتی دوباره اربعین بری ها. این هی بیتابه آقا، این که همش تورانیم رای ما، هی باید بریم برگردیم. خب اصلا تو با همینا زنده ای؟ به بعضی هم گفتن نمیتونی بری رو بلندی، که میتونی بری، برو جهت کربلا رو پیدا کن، رو بلندی سه بار از دور بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اینم میرسه، این ارتباط برقرار باشه، این عشق، این اتصال، خصوصا بین اهل بیت، اون کسی که یه آتش گداخته است به تعبیر پیغمبر، حرارتی است در قلوب مؤمنین، امام حسین علیه السلام. اینه که گریز همه روزا به اونجاست، که انهو این مصائب اهل بیت هم زمینه است برای طرح مصائب امام حسین. کربلا یه داستان دیگه ای داره و یه قضیه دیگری است، که انهو خود اهل بیت هم به این راضی هن. تو هر مصیبتی مصیبت اونها پیوندی باشه به کربلا. خود امام حسین هم اینو فهمود، فهمود لو سمعتم به شهیدن او قریبن فندوبونی، هر جا ذکری از شهیدی شد، از قریبی شد، برای من گریه کنید و برای من زاری کنید. عرض توسل و ذکر مصیبتی داشته باشیم روز شهادت امام هادی علیه السلام، و انشالله با همین روزه راهی کربلا بشیم و عنایت امام هادی علیه السلام شامل حالون بشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها النقی و رحمت الله و برکات. وقتی خدا وجود تو را چون خدا کشید، ما را برای دور تو بودن گدا کشید، تا اینکه این زمین به نظر جلوه‌گر شود، از جنس نور با قلمش سامرا کشید، هرچه که دور تو یقیناً گران بهاست، حتی غبار صحن تو را از طلا کشید. این جامعه ز جامعه تو کبیر شد. همه حرفی که زدیم توی یه خط شاعر گفته، چقدر قشنگ. این جامعه ز جامعه تو کبیر شد، باید که خط به دور به غیر از شما کشید. فمعکم معکم لا مع غیرکم. رحمت کند خدا پدرم را که از قدیم دست مرا گرفت و به سمت شما کشید. شش گوش دارها همه مثل همان، پس قبر سامرا هم شش گوشه بود دیگه. شش گوش دارها همه مثل همان، پس باید برای تو کفن از بوریا کشید. خوردی زمین فدای تو یا ایها العظیم، تا یک حرامزاده عبای تو را کشید. این قربت تو مضحکه این آن شده، حرفی نزن که دشمن تو بد دهان شده. حرفی نزن که با تو مدارا نمی شود. این پاره جگر که مداوا نمی شود. گریه نکن بهانه به دست کسی نده. یک مرد بین این همه پیدا نمی شود. رنگ تنت عوض شده و آب رفته ای. یک نصف روز آن قد و بالا نمی شود. این گونه روی خاک دگر دست و پا نزن. راه گلوی تو به خدا وا نمی شود. پاشو ببین حسن، امام عسکری، پاشو ببین حسن چقدر گریه می کند. از روی قبر خاکی تو پا نمی شود. اما خدا رو شکر که در این میانه ها دیگر سر عبای تو دعوا. گرچه تمام عمر تو اتو دور از وطن شدی، اما خدا رو شکر آقا کفن شدی. باران نیزه نیزه به جان شما نبود، بر سینه‌ات که داغ جوان شما جوان امام هانی زیر تابوت به سر و صورت میزد. امام عسکری پدر رو دارن میبرن، این پسر جوان ناله کنون فدای اون پدری که دید نمیتونه جوانش رو برگرد. یا فتیان بنی هاشم احمل و اخی کن، احمل و اخاکم الالخیمه فانی لا اقدر. جوانان بنی هاشم بیای، علی را بردن خیمه رسانی. آی راحت نفس زدی دم آخر، قبول کن آقا جان یا امام هادی. راحت نفس زدی دم آخر، قبول کن سرنیزه میان دهان شما نبود. شابه ای که نیامد به سینت، مانند هر ملک زمان شما نبود. بزم شراب رفتی، امام عادی رو برد بزم شراب، ملعون متوکل جام شراب رو گرفت گفت بنوش. فرمود این استخوان و گوشت و پوست غریب است با این نجس، با این حرام. جانم به قربانت، بزم شراب رفتی و اما خدا رو شکر همراهتان که دخترک ها. بزم شراب برد فروشی عزیز شد. در این میان حرف خرید کنیز شد. خودش انداخت تو بغل عمش تو بزم شراب، گوه هم اینا چرا به من اینطور نگاه. بابامو کشتن، حالا میخوا منو به کنیزی ببرن. حسین جان، حسین جان. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. تأجیل در فرج آقا امام زمان، شادی قلب نازنینشون، گشایش در امور مسلمین، نابودی رژیم صهیونیستی و همه دشمنان اسلام و مسلمین، غلبه و پیروزی رزمندگان اسلام، حفظ و تقویت این انقلاب، حفظ و نصرت و طول عمر رهبر عزیزمون، برآورده شدن حاجات همه مؤمنین و هدیه به روح همه بزرگان، علما، شهدا. بخوانیم الفاتحه همه از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.